در درس دهم ابتدای درس را به جمع‌بندی 9 درس قبلی می‌پردازند و چون برنامه شریف ایشون این بود که درس ها را به صورت اصولی و امهاتی در مورد معرفت نفس مطرح بفرمایند، از درس های قبلی چند اصل را استفاده می کنند. فرمودم به این که در درس 8 و 9 برنامه مطلب بسیار خوبی را یافتیم که تمام موجودات هر کدام یک راه و روش خاصی دارند در رسیدن به کمال، که از این تعبیر کردیم به وحدت سن، و از طرفی هم تمام موجودات دارن به طرف یک هدف خاصی که دارن حرکت میکنن. چون اگر موجودی در حرکت هست، خود حرکت این موجود هدف خاصی رو میطلبن، و قهرن بر اساس اینکه موجودات هدف دارن و هیچگاه هیچ موجودی به صورت بیهوده کار نمی کند، ولذا اتفاق و تصادف در نظام هستی راه ندارد. که اگر کسی بگوید که تصادفاً فلان موجود به کمال رسید، تصادفاً آب بخار شده، تصادفاً کوه تبدیل شد به معادن فلان و فلان، این یه حرفی است که اساس علمی ندارد. ولذا بحث تصادف و اتفاقی را که معمولا در کتاب‌های علمی بعضی از دانشمندان مطرح کردن اساس فلسفی نداره. منتها بحث اتفاق را قبل از اسلام شبیه زیمغراتیس و دیگر دانشمندان در اصل حدوث عالم قائل بودند، که اصلا ایجاد و تحقق این عالم بر اساس اتفاق بود. می گفتن ذرات ریز صلبه و سفت در فضا پخش بودن و در یه فضای غیر متناهی اینها در حرکت بودن که به همدیگر اتفاقا رسیدن و مجتمع شدن، و از اجتماع اونها کم کم زمین و آسمان و کرات تشکیل شده. بعضی ها اصل حدوث عالم را یه اصل اتفاقی می دانن. بعد از این به بعد، حالا که اصل ایجاد عالم تحقق پیدا کرد بر اساس اتفاق، از این به بعدش رو میگن نخیر، دیگه اتفاقی نیست. حالا موجودات البته هدف دارن، ولی در ابتدا که رفتن با هم تشکیل یه حقیقت بدن، اون موقع هدف نداشتن. این را هم مبسوطاً جناب شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب شریف الهیات شفایشون آوردن و اون رو دفع کردن. ولذا اصلاً در فلسفه ما بحث تصادف و اتفاق نداریم، ولو در اصطلاح متعارف عمومی خودمون مثلا میگیم که فلون حادثه اتفاق افتاد دیگه، خیلی از این حرفا میزنیم، این اتفاقی بود. داشتیم امروز از منزل که می رفتیم به فلون شهرستان، اصلا تو این فکر نبودیم چجوری شد فلون رفیقمون رو بعد از 20 سال اتفاقا با هم برخورد کردیم و پیداش کردم و دیدم. اینها رو ما گرچه به لفظ اتفاق میاریم، اما هیچ حقیقتی در نظام هستی بر اساس اتفاق نیست، بلکه ده ها سلسله علل و معلول مشغول کارن تا در یک لحظه، در یک آن که انسان از اون علل قبلی و علل پنهانی خبر ندارد، یه حادثه واقع می شود. و ما چون بی خبر از اون عللهای قبلی هستیم، این حادثه را مستند می کنیم به اتفاق. میگیم نمی دونستیم که بله از این ساختمون به اون ساختمون دیگر می خواستیم منتقل بشیم، در فلون نقطه این خطر بود و ما می افتادیم، دیگه اتفاق شد و پیش آمد دیگه، نمیدونستیم که، بیخبر از این که قبل از وجود این حادثه ده ها علت دست به دست هم داده تا این قضیه پیش آمد. اون وقت بعد به نتیجه گیری بحث ها تا درس دهم میپردازم. در صفحه 25 که مقداری تسریع بکنیم بیشتر پیش برویم، چون این طوری که سر ما شلوغ شده نمیدونم که وضعیت آینده چی در میاد اصلا. از درس اول فرمودن به این که ما این مطلب را فهمیدیم که هر چه هست وجود هست و در مقابل وجودم که عدمه، عدم در نظام هستی جایگاهی ندارد، برای اینکه عدم هیچ است و وقتی هیچ باشد هیچ آخه در خارج نمیشه ما یه نقطه، یه چیزی، یک مکانی، یه زمانی، یه چیزی داشته باشیم به نام هیچ، این که راه نداره، بلکه هر چه هست یک پارچه وجود است که در درس اول بحث وجود رو پیش کشید و بعد فرمودن در درس اول که اگر پدیده ها، حوادث، موجودات، معلول ها تحقق پیدا میکنن بر اساس وجود است، منتها این وجودها رو، موجودها رو که نسبت به همدیگر میسنجیم البته بینشون مراتبه. خب قطعا انسان در بین موجودها خیلی شرافت داره چون کمالاتش بیشتره و عرض کردیم که در اصل این که موجودات تحقق پیدا میکنن به عنوان کمال اولی، در این اصل وجود تمام موجودات با همدیگر یکسانه. زمینم موجوده، آسمانم موجوده، انسانم موجوده، نباتاتم موجودن، حیواناتم موجودن و هاکذا. در این که تمام اینها وجود دارن، معدوم نیستن، تحقق عینی به خارجی دارن، در این با هم دیگر عرض کردیم که یکسانن. منتها در کمالات ثانوی هست که دیگه مراتب موجودات محفوظ میشه. هر موجودی که کمال بیشتر داشته باشه قطعا از موجود دیگری که کمال کمتر رو داراست اون از این قوی تر از شدت وجودی داره. شبیه این که بفرمایید کسی که در کلاس اول است با کسی که در کلاس پنجم ابتدایی است، با کسی که در کلاس دبیرستان و نظری و دانشگاه است، همه در این که محصل هستن و دارن تحصیل میکنن با همدیگر شریکن. این فرزند کلاس اول هم داره تحصیل میکنه، اون آقای دانشجوی رشته دکترا هم داره تحصیل میکنه، هر دوتا محصلن، اما برای اینکه اون کمالات بیشتری رو در مسیر تحصیل به دست آورده، از اینی رو که هنوز کمالات اون چنانی به دست نیاورد به مراتب قوی تره. این شدت و ضعف وجودی اشیا عرض کردیم بر اساس کمال ثانوی موجوداته، ولذا در درس اول بحث کمال اولی و کمال ثانوی رو پیش کشیدیم که یکی از بحث ها بود. عرض کردیم چون جمال اصل کمال وجود رو دارن، اصل کمال جسم رو دارن و مثلا بعضی از کمالات دیگر جسم که دیگه اعراض و عوارضه، پس از این جهت جماد کمالاتی رو داره. اما نبات علاوه از این که جسم هم داره، حجم و وزن و فلان اینها رو هم داره، به علاوه از اینها یک کمال دیگری داره که رشد میکنه و جماد رشد دیگه نمیکنه. پس معلومه که نبات از جنبه شدت وجودی قوی تر از جماد، برای اینکه نباتات یک کمالی رو دارن به نام کمال رشد. از نبات که بالاتر میرویم میبینیم تمام این کمالات رو حیوان هم داره. حیوان هم یه جسمی داره که این جسمش حجم داره، وزن داره و و و در این حال رشدی هم که نبات داشت ایشون هم داره. علاوه از این که کمالات جماد و نباتات رو حیوان داره، مقداری کمالات بیشتر رو هم داره. اون کمال بیشترش اینه که حس هم داره، شعور هم داره، آگاهی هم داره، مثلا قوه خیال هم داره، وهم هم داره. تا میرسیم به انسان بگیم انسان تمام کمالات جمادات رو داراست. جماد جسم، انسان هم دارای جسم. تمام عوارضی که جماد در جسم بودن دارد انسان هم در جسمیتش دار. علاوه از این که این انسان کمالات نبات رو هم دارد که کمالات نبات همون کمالات جماد بود با یه مقدار اضافه تر که رشد بود. مضاف به این که کمالات حیوان رو هم داراست که حس و شعور و آگاهی هم داره، اما یه کمالی رو جناب انسان داره که حیوان اون کمال رو دارا نیست، که عرض کردیم کمال انسان می شود کمال عقلی که دیگه بالاترین کمال انسان فعلا. بعد عرض کردیم که هر کمالی رو که در هر یک از این مراتب موجودا اون مرتبه بالاییشون نسبت به پایین، اون کمالش حاکم بر اون موجوده. الان در نبات درسته که جسم داره، حجم داره، وزن داره، اما اونی که حاکم بر نبات است رشد بودنش. در حیوان درسته که جسم و وزن و حجم و رشد کردن و حرکت و اینها رو هم داره شبیه حیوان، شبیه نبات، اما در حیوان اون حس و شعور و آگاهی داشتنش حاکم بر اوست. و در انسان علاوه از این که کمالات هست، هست، اما چون عقل دارد معلوم است حاکم بر انسان عقلشه، ولذا هرگز از جسم حیوان آدم انتظار ندارد که ایشون روی روال عقلی حرکت کنه، ولی از جسم انسان آدم انتظار داره که باید بر اساس عقل حرکت کنه، چون سلطان قوای انسان عقله. اینه که بعد اون بحث رو پیش آوردیم در درس اول که حتی جسم نبات رو با جسم جماد نمیشه مقایسه کرد، برای اینکه در جسم جماد اونی که برش حاکم است فقط همون جسمیته، اما در جسم نبات اونی که برش حاکمه رشده و رشد حکومتش قوی تر از حکومت جسمیته. و جسم جماد و نبات رو نمیشه حتی با جسم انسان حیوان مقایسه کرد، ولو جسم جماد باشه دماوند اما جسم حیوان باشه پشه، با این حال نمیشه گفت که کوه دماوند از جنبه جسمی قوی تر است از پشه. ولی زمان میبینید کوه دماوند سالیان دراز در سر جای خودش یک کله، یه سر سوزنی نتونست از جاش برخیزه، اما این پشه رو میبینی این جسمشو بلند کرده تو هوا هر کجا میخواد میره. معلوم میشه چون سلطان جسم پشه شعور و آگاهیه، اما سلطان حاکم بر جسم کوه دماوند فقط جسمیته، اون علم و شعور و آگاهی قوی تر از اونه، پس جسم حیوان قوی تر از جسم نبات و جسم ولی جماد. بالاتر انسان، ببینیم که در مورد انسان چقدر دستورات آمده، آقا اینجوری راه بروید، اینجوری باشید، جسمتون رو اینجوری اعتدال بدهید. ولی اگه انسان هم بخواد مثل حیوان جفتک بزنه، خب این اصلا معلوم میشه که دیگه هنوز اون حاکمی که باید بر عشق حکومت کند عقل حکومت نمی کند. ولذا استمی در نهج البلاغه در خطبه متقین میگوید وقتی انسان متقی دارد حرف میزند، چون سلطان جسمیشون عقله و عقل وقتی حکومت میخواد بکند همه قلمرو به حکومت عقل باید اعتدال عقلی داشته باشه، ولذا فرمود که متقین اینطوری راه میروند، اینجوری میخورند، اینجوری میآشامند. حیوان در خوردن آزاده ولی انسان در خوردن آزاد نیست، و حال این که حیوان و انسان هر دوتا در خوردن با همدیگر شریکن، او هم بالاخره باید غذا بخوره جسمشو اداره کنه، انسان هم باید غذا بخوره جسمشو اداره بکنه، اما حیوان هرگز در غذا خوردن حلال و حرام رو نمیپاد، میفته به جان مال مردم هرچی هم بشه این فقط میخوره، تازه اگرم صاحباغ بخواد دعوا بکنه با صاحب مال دعوا میکنه، هرگز با گاو و گوسفند که دعوا ندارد که. اما انسان نخیر، درسته که باید غذا بخوره جسم تقویت کنه، ولی چون سلطان حاکم بر انسان عقل است، عقل به انسان نه اجازه نمیده هر جوری غذا بخوره، این مطابق با یه برنامه حساب شده ای باید غذا بخوره. ولذا میبینید در انسان غذا خوردن آدم رو کنترل میکنن، راه رفتن رو کنترل میکنن، مثلا چینش ولی صورت رو کنترل میکنن، که بارها به عرض رسوندیم این چشمک زدن ها و این لب لوشه کردن ها اینها از حریم مقدس انسان بدوره. درسته که انسان هم جسمی دارد مثل حیوان، اما هرگز سلطان قوای حیوان اون سلطان قوای انسان نیست، ولذا سلطان قوای حیوان بر جسمیشون هرگز اون مقام رو پیدا نکرده است به سرحد تکلیف برسه. ولذا میبینی تکلیف در بین حیوانات مرسوم نیست، برای اینکه تکلیف یکی از شرایطش عقله و حیوان بیچاره که عقل نداره که، ولی چون جنابالی انسان به سرحد عقل رسیدی، نخیر شما از این به بعد مکلفی، هر جور غذا بخوری نه، هر جور راه بروی نه، هر جور بخوابی نه، هر جور حرف بزنی، نه هر جور گوش کنی هرگز، برای اینکه جناب عالی عقل داری و عقل اختزاعاتی داره. ولذا بر اساس اینکه باید سلطان قوای انسان که عقل است تغذیه بشود، شریعت مقدسه نازل شد. هرگز برای حیوان شریعت و دین و قرآن و وحی و روایات و کتاب و اینها نیست، برای اینکه اون لیاقت را وهم و خیال ندارد که به محضر قرآن و روایات و شریعت برود. ولی جنابالی چون انسانی و چون سلطان قوای جنابالی عقله و عقل اون حقیقت رو داره که مطابق با ملکوت عالمه. حیوان چون وهم داره همسنگ با ملکوت عالم نیست، ولذا ازش چیزی تقاضا هم نمی کنن. این حیوانات وحشی الان تو بیابون چقدر همدیگر رو میخورن میدرن، کجا براشون دیات وضع شده؟ کجا براشون قصاص وضع شده؟ کجا براشون حدود وضع شده؟ اما بنده جنابالی بخوام به همدیگر ضربه بزنیم، نخیر، حاکم شهر میاد دست قطع میکنه، شلاق میزنه، نخیر. درسته تو هم جسم داری، حیوان هم جسم داره، اما اونی که بر جسم تو حکومت میکند عقله، اونی که بر جسم حیوان حکومت میکند وهم و خیاله. وهم و خیال بدون عقل لیاقت ندارن که در قلمرو شریعت قرار بگیرن. ولذا شریعت برای تغذیه عقل انسانه، چون عقل غذا میخواد. برای اینکه غذای عقل یه غذای خالص عقلی بشود، شریعت رو خداوند وارد کرده. اینی که میبینید جسم انسانم در مقایسه با هیچی که از اون جسم موجودات دیگر نمیشود همسان اونها باشه. اونی را که حاکم بر هر طیفی از این موجودات است، باید بر اساس اون حاکم اینها رو با هم مقایسه کرد. و چون حاکم اینها از همدیگر فرق میکند، هرگز هیچی که از اینها رو نمیتونیم ما با هم مقایسه کنیم. نمیتونیم جماد رو با نبات اصلا مقایسه کنیم، برای اینکه نبات حاکم بر اون رشده، وقتی جماد اصلا رشد نداره. ولذا هرگز جسم جماد با نبات قابل مقایسه نیست. معلومه که جسم نبات قوی تره. همینطور نبات رو هم با حیوان نمیشه مقایسه کرد، برای اینکه اونی که حاکم بر حیوان است وهم و خیاله و حس و شعور و آگاهیه، که بله نبات اصلا این رو نداره، یا اگرم داشته باشه بسیار ضعیف و مثلا خیلی در حد پایین. و هرگز هم نمیشود جسم انسان حیوان رو و کمالات حیوان رو با انسان مقایسه کنیم، برای اینکه تمام کمالات حیوان جمع میشن در تحت یه حاکمی به نام خیال و وهم، اما تمام کمالات بنده و جنابالی جمع میشن در تحت یه حاکمی به نام عقل. این لطیفه خیلی مهمه که جناب سید الشهدا در دعای عرفه فرمودن که الهی تو رو شکرت میکنم که مرا در زمان حکومت اسلامی خلق کردی. معلوم میشود مردم هر جامعه بر اساس حاکم اون جامعه ارزش دارن. شاید یه وقتی در حکومت اسلامی جنایت ها باشه، آخه مگه بعد از اینکه پیغمبر دین خدا رو آورد مگه کم جنایت شد؟ خود پیغمبر کشته شده، امیرالمومنین رو کشتن، فاطمه زهرا رو شهید کردن، امام مجتبی رو کشتن، همینجور همه رو کشتن دیگه. این همه جنایت ها بود، اما چون اون حاکم بر این جامعه یه دین الهیه و حقیقت وحیه، باز امام حسین میگه شکرت که من در زمان بله حکومت اسلامی به دنیا آمدم. معلوم میشه هر طیفی، هر گروهی به وزان اون حاکمشون ارزش دارن، تا حاکم چه باشه. الان ما خدا رو شکر میکنیم در کشور ولایت و در کشور حکومت اسلامی هستیم. دزدی بشه، خیانت هم بشه، بدی ها هم بشه، شاید گاهی هم بگیم آقا بدی هایی که الان هست در دوران شاه هم حتی ما سابقه نداشته باشیم. البته همیشه درنده ها هستن، همیشه درنده خوها هستن، اما اونی که حاکمه رو باید حساب کرد. الان حاکم این، چون سلطان قوای انسان عقل است، ولذا انسان خود به خود بر اساس این حاکمی که دارد شرافت وجودی داره بر حیوانات، مگر اینکه به عقل نرسد، که البته اکثری افراد انسان نوعا به عقل نمیرسن، مگر اینکه به عقل میرسن در همین حدی که عقلشون وهم و خیالشون رو در جهت امور مادی و دنیوی و جسمیشون خیلی ماشاءالله قوی میکنه، مالی و امثال اینها. اما اونهایی که در صدد تعالی معنوی روحی نیستن، البته عقل بله خالص رو پیدا نمی کنن. عقل مشوب به وهم چرا؟ پیدا می کنن. عقلی که با وهم و خیال همسو باشه، که وهم و خیال اختزاعاتی رو که دارن عقل بیاد برای اینها این اختزاعات رو فراهم کند، این عقل رو اکثری مردم دارن. اما اون عقل خالص ناب رو نخیر، که دیگه وهم و خیال در اختیار جان عقل باشه و عقل هر چه که بفرماید اینا دستور ببرن، و قطعا عقل خالص جز ملکوت عالم هیچی دیگر نمیخواد. اصلا قضای عقل وحیه. توجه میفرمایید؟ کسی میگه ما که عقل داریم وحیو میخوام چیکار کنیم؟ جوابش اینه که عقل قضا میخواد. مثل اینکه شما دارید آقا من که جسم که دارم حیوانات میخوام چیکار کنیم؟ آب و دریا رو میخوام چیکار کنیم؟ زمین میخوام چیکار کنیم؟ آقا این جسم شما قضا میخواد دیگه. قضای جسم شما همین حیواناته، همین آب، همین دریاست، همین بله نونه، همین خوراکیه. باید آسمون و زمین و دریا و اینا همه باشن تا به جناب عالی جسم بدن. بله بله جسم شما رو غذا بدن. عقل غذا میخواد. ای کسی بفرماد ما عقل داریم دیگه نیازی به وحی نداریم، مثل این که بگی آقا ما جسم داریم دیگه نیازی به غذا نداریم. آقا عقل غذا میخواد. وحی غذای عقل است، علم غذای عقل است، و قطعا عقل باید به واسطه وحی قوی بشه و بله زنده بمانه و رشد بکند، بالا برود، قوی بشه. این حرف چرتی که بارها در کتابها مطرح کردن و بعضی و بندگان خدا دنبالش هم کردن که عقل آقا که داریم وحیو میخوایم چه کنیم؟ بنده خدا بی خبر از این که عقل یه قوه است، این قوه عقلی انسان قضا میخواد. این قضای عقل باید وحی باشه. وحی اگه نباشه مثل این که بگیم عقل بدون قضا، این برخلاف حکمت الهیه که عقل رو به عنوان یک موجودی در عالم خلق بکند، غذای مطابق با چینش وجودی او رو بهش ندهد. یه از جسارته. ولذا هر کجا عقل است اونجا خود به خود وحی می رود. هر کجا عقل است خود به خود به طرف اونجا علم سوق پیدا می کند. برای اینکه همیشه غذا تشنه مختزی است. همونطور که گرسنه که مختزی است، غذا گیرنده است، تا گرسنه شد به دنبال غذا میگردد، غذا هم به دنبال مختزی میگردد. الان این همه برنجها و نانها اگر دارن تکون پیدا میکنن به دنبال غذا خورنده میگردن. اگر نبات میروید، جمادات حرکت میکنن تا از جنبه جسمی کار خودشونو بکنن، اینا دنبال مختزی میگردن. مختزی و غذا همدیگر رو میخوان. عقل اگر وجود دارد خود به خود به دنبال وحی میگردد. والله خداوند عقل رو موجود بکند، غذای عقل را که وحی است تحقق ندهد. این برخلاف حکمت الهی است. اینات میفرمایید چرس میکنیم؟ ولذا مهمش اینه که وحی تنزل بکند به واسطه این که با عقل اتحاد وجودی پیدا میکند، عقل بشود بالا برود. این رو درست عنایت بفرمایید. این حرفا رو مبادا یه وقتی تو گوش آدم بخونن و آدم بیتوجه باشه. آقا ما خودمون عقل داریم، وحی میخوایم چیکار کنیم؟ عقل اگر میخواد در قوس صعود بالا برود، باید وحی قضای او بشود تا عقل بالا برود. ولذا وحی تنزل پیدا میکند تا به صورت عقل صعود کند. اینه که میگوین عالم به صورت بله وحی، حالا گرچه یه مطلب دیگری میشه، عالم به صورت عقل ظهور میکند، به صورت عاقل بالا میرود. اما قرآن به صورت وحی ظهور میکند، به صورت عقل و عاقل بالا می رود. اگر در قوس صعود بخواهد عقل و عاقل صعود بکنن بالا برون، راهش این است که در قوس نزول وحی تنزل کنن. والا وحی تنزل نیافته، لازمش اینه که در قوس صعود عقلم بالا نرود و این خلاف حکمت الهی. این مثل این که خدا یه موجودی رو خلق بکند، این موجود مختزی کمالی باشد که بخواهد به طرف کمال برود، اما خداوند راه رسیدن به کمال او رو ببندد. این که برخلاف حکمت الهیه که راه رسیدن به کمال برای عقل این است که باید وحی تنزل پیدا بکنن، که حرف طول میکشه. خب در درس دوم بعد از این که اصل وجود رو مفروغ دانستیم و همه موجودات رو از وجود دانستیم، کمال ثانوی موجودات هم باعث شده که مراتب وجودی موجودات تدوین بشود، در درس دوم به خود آمدیم. به خود آمدیم که آقا جنابالی که رفتی دنبال بیرون و وجود و موجودات و مراتب، خودت تمیز دهندهی، خودت یابندهی، چرا حیوانات به این فکر نیفتادن؟ چرا اونها نیومدن دستبندی کنن؟ چرا این همه درخت ها به این فکر نیفتادن ببینن که عالم آیا وجود یا عدم، مراتب موجودات چیه؟ راستی من کیستم؟ من چه حقیقتم؟ از درس دوم افتادیم به دنبال این بحث، این کسی که دارد تمیز میدهد بین موجودات، این چه حقیقتی. خب در درس سوم و چهارم یک دفعه انسان در سیر علمیش میگه خب تا چشم باز کردیم که موجودات عالمی رو دیدیم، بعدم خودمون رو هم که پیدا کردیم دیدیم که ما هم که هستیم، پس ما هم که هستیم، موجودات عالم هم که هست، نکنه ما در این ادراکمون، نکنه در این ادراکمون و علممون اشتباه رفته باشیم، هیچ عالم واقعیت نداشته باشه و ما هم واقعیت نداشته باشیم و اشتباهاً ادراک کردیم که عالمی هست و ما هم هستیم. ولی جای نهاد داشته باشید یک نکته ای که ظاهراً در بحث‌های قبلی نیامد و همین الان به ذهن آمده اینه که راهی را که سوفستی مجبور است طی کند اینه که سوفستی در مرتبه ادراک دچار خطا می شود. میگه آقا بالاخره درست من ادراک میکنم که این موجودات هستن و ادراکم میکنم که خودم هم هستم، اما نکنه این ادراک من واقعیت نداشته باشه، نه من باشم و نه این موجودات، خیال میکنیم که واقعیت داریم، بله گمان میکنیم که موجودات وجود دارن، نکنه اینطور نباشه. ولذا آدم در سیر علمیش اول علم رو روشن میدانه، وقتی که معلومش که خارجشه، گاهی معلومش که خودشه، این دوتا رو یافت، میاد در علم خودش شک میکنه که مبادا این یافتن من، این ادراک من یه کار خطایی باشه. همونطور که یه کسی داره تو درون دریا با کشتی راه میرود، خیال میکند که این ساحل دریا دارد حرکت میکند، کسی که در درون ماشین راه میرود خیال میکند درختهای حاشیه جاده هم با سرعت دارن اینوری برای برخلافش دارن میروند، نکنه که من یه همچین ادراکی به من دست داده باشه، بیرون از من واقعیت نداشته باشه، خود منم واقعیت ندارم، گمان میکنم که اینها موجودن. ولذا تفکر سوفسطیگری پیش میاد. در درس سوم و چهارم به دنبال تفکرات سوفسطی رفتیم که ببینیم آیا عالم و منی که ادراک عالم میکنم واقعیت داریم یا نداریم. ولذا با ادله و برهان حرفای سوفسطی رو رد فرمودن با اون توجیهی که راجع به حرف سوفسطی داشتیم که گفتیم شاید حرف آیان سوفسطی قابل توجیه هم باشه، که حرف به این صورتی که معروف شده نباشه. آخه این دانشمندان، اینایی که بزرگان بودن در عصر خودشون، دانشمندان ناموری بودن، آخه درسته در هر اجتماعی مردم هم هستن، اما بالاخره این همه مردم اون عصر توشون پروتاگوراس باشه، گورگیاس باشه، زنون باشه، امثال اینها باشن، اونم این دانشمندان علمی نامدار، اینها حرفی بزنن که این حرف رو پیش یه عوام مردم هم بذارید، عوام مردم میگن آخه این آقای دانشمند این چجور حرف زدنی که تو میکنی؟ یعنی اینا اینقدر کج‌فهم شدن، اینا اینقدر پایین آمدن که دیدن که نخه عالم واقعیت ندارد، ما هم واقعیت نداریم، یا حرفشون چیز دیگریه، دیگران حرفشون رو گرفتند و به صورت سوفسطیگری مطرح کردن که به یقین همین است که بر عرض محضر رسوندیم. ظاهراً این طوری که به عنوان مکتب سوفسطی معروف شده که سوفسطایی ها مکتبی دارن به نام خیال، خیال بافی، که میگن عالم همه خواب و خیال، ما گمان میکنیم، ظاهراً یک استنادی است به سوفسطایی ها که استناد به حق نیست. واقعاً سوفسطایی ها نمیخواستن اینو بگن، مگر اینکه آدم بگه حالا درسته اون آقایون دانشمندان درسته که اینجوری نبودن، مطرح کردن تا اینکه یه مقداری افکار مردم رو تقویت بکنن، مردم بندازن به فکر، مردم بندازن به اندیشه، به تعقل، به تفکر. یه وقتی میشه، یه وقتی از این حرفا در مسائل علمی هست، یه دانشمند یه انقلتی پیش میاره، میگه اگر اینجوری باشه چی باید بشه، بعد دیگران رو به فکر وامی دارن. به الا بعید است که به عنوان مکتب سوفسطیگری ما یه همچین مکتبی در تاریخ داشته باشیم. اینا یه حرفای سی مقدار زیادی حیاهو شده در کتابها، یه دفاعی هم ازشون کردیم. از درس پنجم که داشتیم عبور میکردیم دیگه، وقتی مکتب سوفسطیگری را به ظاهر از میدان در کردیم و حالا با فرض عدم توجیه گفتیم که دیگه حرفشون حرف بحث حق و خلق، پیاده کردیم در درس ششم. و در درس ششم یه مکتبی هم به نام مکتب حالی ها مطرح شده که اینها بین وجود و عدم واسطه قائل بودن به نام حال، حرف اینها رو هم رد کردیم. بعد یه توجیه هم باز برای حرف اینها هم ساختیم، گفتیم شاید این بندگان خدا هم حرفشون یه همچین حرفی باشه و دیگران به سر حرفشون نرسیدن، حرفشون رو به اون صورت آوردن، معنا کردن، که در نهایت با توجیهی که کردیم حرف آیون حالی ها هم درست خواهد بود. در درس ششم و هفتم و هشتم راجع به در درس بله هفتم به خصوص راجع به من کیستم وارد بحث شدیم، که دیگه بحث من کیستم مقداری طولانی شده بود و بعد به تناسب درس هفتم وارد بحث تنزل موجودات شدیم، که یه مقداری در مورد تنزل موجودات عرایضی رو تقدیم داشتیم. یه سری بحث‌های فنی سنگین خشک فلسفی باقی مون که انشالله اونها رو باز در یه وقت دیگری یه مقداری از جنبه فکری انشالله که ورزش فکری بیشتری کردیم اونها رو مطرح میکنیم. در درس هشتم و نهم به دنبال ببینید پیوستگی اشیا را افتادیم. حالا الان نظم بحث رو ببینید، اول دیدیم کل نظام هستی وجود، این یک. بعد آمدیم بین وجودات مراتب درست کردیم، دو. در درس سوم آمدیم به خودمون پی بردیم که این کیه که نشسته اینجوری داره فکر میکنه تمیز میدن، سه. در درس سوم و چهارم یک دفعه نکنه که یه خطایی، شبهه‌ای، یه اشکالی به ذهن ما پیش بیاد بگیم آقا این همه‌ای که الان نشستیم و اینا همه بافته‌های ما بود، اینا واقعیت نداشت، نخیر. در درس ششم رسیدیم نخیر، کل نظام هستی یک پارچه واقعیت، همه موجوداتی که هستن تحقق دارن، این حق و حقیقتن، درست. در درس هفتم باز برای اینکه چون سیر معرفت نفس خودمون رو گم نکنیم گفتیم درسته که موجودات حق و حقیقتن، چه بهتر این که ببینیم اول ما چه حقیقتی هستیم، من کیستم، آمدیم به دنبال خودمون. در ادامه درس هفتم یه مقداری بحث تنزل موجودات پیش آمد. حالا که همه حق و حقیقتن، مراتبم که داریم، این مراتبها چجوری پیدا شدن، چجوری به وجود آمدن، مقداری در قوس نزول حرف زدیم. بعد اگر این حقایق بخواهن به کمال برسن، در قوس صعود از کجا میفهمن باید به طرف کمال برون، مقداری در بحث تنزل موجودات این بحث رو روشن کردیم. در درس هشتم که آمدیم یه وقتی میبینیم که باز میریم در خارج غرق میشیم. خب راستی این موجودات و این اشیایی که تا الان اثبات کردیم یا حرفشو زدیم که اینها هستند و حقند و حقیقتن، آیا اینها با همدیگر ارتباطی هم دارن؟ به ظاهر که میبینیم از همدیگر پراکندن، آسمان جدا، زمین جدا، آدم جدا، آب جدا، دریای جدا، بله حیوانات جدا، و باز انسان‌ها از همدیگر جدا، آب‌ها از همدیگر تفکیک شده، درخت‌ها از همدیگر جدا. آیا اینا هیچ رابطه وجودی، رابطه حقیقی هم با هم دارن یا نه؟ در بعد درس هشتم یک دفعه ذهن ما پرشی کرد، رفتیم به طرف این که موجودات با همدیگر مرتبطن. در درس نهم گفتیم خیلی خوب، حالا که این موجودات با همدیگر مرتبطن، آیا اینها به طرف هدفی هم حرکت میکنن یا دیگه نخیر، اتفاقا شده که این موجودات به وجود آمدند و حقیقت هم دارن، ارتباط هم با هم دارن، اما از این که ارتباط دارن هدفی ندارن، دیگه همینجوری شده، نخیر. در درس هشت نهم به دنبال این رفتیم که اینها با هم دیگر علاوه از این که ارتباط دارن بلکه به دنبال هدف هم میگردن، غایت هم دارن. این ببینید نظم بحث رو میبینید، الان گای میایم در خودمون، گای میریم تو خارج، خارج رو یه مقدار که حرفش رو زدیم باز برمیگردیم به خودمون که نباید خودمون رو فراموش کنیم، آخه ما محوریم، برای اینکه میخوام تو درس معرفت نفس قدم بگیریم. وقتی که باز میایم تو خودمون نفس میبینیم باز ما رو پخش میکنه به بیرون، باز میریم تو بین بیرون یه مقداری میگردیم ببینیم که این موجودات بیرون با همدیگر مرتبط هستن، هدفی دارن. خب خیلی خوب، اگه هدف دارن بعد باید برگردیم ببینیم ما هم هدف داریم یا نداریم، و اگر برای اونها هدف اثبات کردیم، من که دارم اینها رو تمیز میدم و از هم تفکیک میکنم، قطعا من که هدف باید داشته باشم، اون وقت به دنبال هدف ما بگردیم. ببینید یه جوری میشه خود به خود مبدأ به معاد متصل میشه، برای اینکه مبدأ آغاز موجوداته و معاد هدف و غایت موجوداته. خیلی اینها رو به صورت اصل پیاده فرمودن. حالا در صفحه 25 ببینید، فرمودن به این که بهتر آن است که این یافته ها را الان به این اندازه مطالب یافتیم، کم هم نیافتیم آجا، حالا با خصوص با این بله روش بحثی که دیگه روزی ما شده در باب الاسر، برای بنده هم خیلی روزی شده بود و الحمدلله کلاس های شما منبع فیضی شده در سطح وسیعی، خیلی برای زحمات شما علاقمندان زیادی پیدا شده. این اندازه‌ای که الان 7-8 اصلی که تا اینجا یافتیم و با توضیحات و با حرفایی که عرضه شده و مطابق با حال بالاخره گوینده و شنونده که اصل به حال مستمعه که صاحب سخن را بر سر کار آورد، تا اینجا کم نیافتیم، خیلی یافته ها داریم الحمدلله رب العالمین. الهی رب کما انعمت علینا فزد، همونطور که تا اینجا به ما انعام فرمودی و لطف فرمودی، بیشتر 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 انشاءالله. اینها رو به صورت اصول در بیاریم که این یافته ها رو به عنوان اصول در عبارات کوتاه‌تر و رساتر تعبیر کنیم که اگر گاه نیاز پیش آید از این اصول یاداوریش ولی یادآور شویم. بعدها که انشاءالله بحثو که انشاءالله ادامه میدن، به جای اینکه مثلا بگم ما در درس هفتم اینجوری حرف زدیم، مثلا در درس پنجم اینجوری حرفو زدیم، خیلی حرف زده بشه، میگه ما در اصل فلان فلان مطلب رو گفتیم دیگه. از این به بعد الان دیگه دروس معرفت نفس به صورت اصل اصل در میاد که در این سجل 150 اصل را مطالعه میفرمایید که در حقیقت سجل اساره گیری میشه، خلاصه گیری میشه در 150 اصل. و شاید پس از این اصول بسیاری بر اونها افسوده شود که چون اون موقع ابتدای راه بود و دیگه الحمدلله تا جلد سومش آماده شده بود، یعنی داشت ادامه پیدا میکرد، شاید فرمودن اصل اول اینه، هر چه هست وجود است. سنگی شیری، خیلی خوب، هر چه هست وجود. اصل دوم، هر پدید آمده از وجود پدید آمده. پس این بحثی را که در بین خیلی ها مطرح شده، آقا ما همه از هیچی و عدم به وجود آمدیم، نه خیر، ما از وجود آمدیم. انا لله، ای جان قرآن قربان تو بشوم، انا لله، ای الله وجود است دیگه، ما از الله آمدیم، ما از وجود آمدیم. بفرما انا للوجود، ای انا من الوجود. پس اون روایاتی که فرمودن خلق الاشیاء من العدم، خداوند موجودات را از عدم خلق کرده، اون عدم یعنی چی؟ عرض کردیم که اون نه عدم در مقابل وجود باشه، اون یه معنایی بود که در بحث‌های قبلی به عرض محضر رسوندیم. آقا چقدر این حرف را متاسفانه خیلی از دانشمندان ما، کتاب و نویسندگان ما، اینها توجه نداشتن، تو کتاب ها آوردن که بله خدای ما این موجودات را از هیچی و عدم خلق کرده و داد ماتریالیست ها را در آوردن، همین را هم گرفتند و یک حربه شده بر علیه ما مسلمان ها که آقا اینها میگن خدای ما آخه عالم را از هیچی آفریده. خب آقا هیچی چیه که از هیچی بله وجود بیایه؟ حقم با اونها راستم میفرماین، بر اساس اینکه این دانشمندان ما کج میفهمیدن اونها راست میگوین، اما اینی را که این بزرگواران میفرماین که هر چه پدید آمده از وجود پدید آمده، البته به اونها باید گفت که آقا شما این عدم را یک معنایی در ذهن مبارک شریف شما هست که خیال میکنید مراد از این عدم یعنی هیچ، نه خیر، موجودات انزالی هست. به ظاهر که یک موجودی الان در نشأه طبیعت نیست، این کودک، این درخت، این آب، این رستنی، این نبات، این حیوان، این کوه، این تپه، این دره که الان وجود نداره بعدها وجود می آید، ما چون از اون وجودات حقیقیش در مراتب وجودی قوس نزول بی خبریم، میگیم اینها نبودند و از نبود به بود آمدن. اما یک کسی چشم باز کند میگه این وجود مرتبه مادی یک مرتبه نازله است، در حقیقت این وجود اصلش اینه که ایشون بود و این بودش در مراتب وجودی ما فوق اصل و حقیقته، این بود در مرتبه نازله که نبود و بود شده است، این رقیقته، این رقیقت سابقه عدم داره، اما حقیقت هیچ شیئی سابقه عدم نداره. اینها بحثا باید براشون باز کرد و بعد اینها گفت که آقا جان با تشریف ببرید، زانو بزنید، حرف بشنوید، مطلب یاد بگیرید، بعد اگر فرمایشی دارید، مطلبی دارید، چشم روی چشممون، روی سرمون و من، ما و شما همه در پی فهمیدن حقایق هستیم، با هم دیگر دعوام که نداریم. بله، کاری به مسلمونی و کفر و ماتریالیست و ایمانور نداریم. دو تا برادر، دو تا انسان، دو تا آدم، دو تا فکر ولف متفکر میشینیم با هم دیگر فکر میکنیم. هر کداممون توانستیم فکر همدیگر رو در رسیدن به کمال تقویت بکنیم. چرا بی خود موضع بگیریم؟ چرا به تعبیر استاد فرمودن که ما نه اهل بله شمشیر هستیم و نه اهل اصلا دعوا و جنگ و نزاع، اینها نه خیر، ما منطق داریم، ما حرف داریم، میایم میشینیم بر اساس منطق با همدیگر حرف میزنیم. اگر شما حرفتون بالاتر بود، قویتر بود، چشم در خدمت حرفای شما هستیم، ما هم دنبال حرف شنیدن میگردیم. آقا هر کسی حرفی داره که بتونه مطلب بهتر، حرفی بالاتر، حرفی قویتر را ارائه بفرماید، ما میشویم تابع اونها. اما چه کنیم که در عالم هرچی میگردیم باز میبینیم حرفی بالاتر از حرف قرآن و روایات و آیات خودمون نداریم. هر کسی دارد بفرماید میدان، این گو و این میدان بفرماید، اگر دارن بیاین، ما تابع اونها میشویم. هیچ کینم نمی کنیم، هیچ تعصب مذهبی هم نداریم، هیچ تعبد کذایی هم نداریم. تعبد ما بر اساس تعقل و تفکره و قرآن ما بارها به ما فرمود اهل عقل باشید، عاقل باشید، حرف رو با برهان و دلیل بپذیرید و حرف بزنید. اهل برهان و اهل منطقیم. پس این که معروف شد موجودات از عدم به وجود آمدن، حرف بی اساسی است به یک معنا، حرف با اساس و اساس داریست به یک معنای لطیفتر. و آیون ماتریالیست ها که این حرف رو گرفتن بر علیه ما شو، بله کتاب ها نوشته شده، کارها کردن، اینها بر اساس اون معنای بی اساسی حرف زدن که متاسفانه بعضی از نویسندگان ما این حرف بی اساس رو به دست و دهن اونها انداختن، که مقداری در اینجا تقصیر از بله طیف نویسندگان خودمونه. بارها به عرض محضر شریف شما خواهران من، آقایان من، عزیزان من رسوندیم که آقا نوعاً افراد کارکشته در علوم هیچگاه برای اون علوم مشکل درست نمی کنن. اونایی که مشکل درست نمی کنن اینایی هستن که نخیر توکل در رشته های علمی نمی کنن، زحمت نمی کشن، خون دل نمی خورن، سبک بار میان، مطالب رو عمیقاً بررسی نمی کنن، بعد اینها رو می گیرن برای اینکه بخوان تو بین مردم جا باز کنند و معرکه بگیرند و بگن بله ما هم دیگه عالمیم و ما هم کذا هستیم. نوعاً اینها رشته های علمی رو گرفتار می کنن آقا. و اسلام از این حوادث خیلی ضربه خورده، اسلام از این حادثه خیلی ضربه خورده. به تعبیر شریف هست آقا بارها در درس به ما می فرمودن، می فرمود آقا انبیا تا به سن 40 سال نرسیده بودن به مقام تبلیغ نمی رسیدن. و حقه. خب یه طلبه‌ای که مثل بنده 4 سال رفته درس خونده و یه دوتا ضرب ضربا یاد گرفته و یه دوتا احکام شرعی رساله و یه 4 تا احکام اصلا لمعه خونده و اینها، آخه این چه میدونه که حقایق اسلام، اسرار روایات، اسرار آیات چیه که میاد بر مسند درس و کرسی منبر مینشینه و به تبلیغ میپردازد؟ همین ها مردم رو گرفتار کرده. ای کاش اینها نبود، ای کاش سنگین میشدن. ولذا بزرگان ما، آقایان ما، مثل هست آقا، اون همه رشته های علمی رو طی کرده بودن و اون قوت علمی داشتن، آمدن در آمار منبر شروع کردن. که آقا حرف 30 سال و 40 سال قبل آقا رو شما بگید الان گوش بکنید، با حرف آقا رو الان گوش بکنید، میبینی حرف همون یک حرفه دیگه. امروز یه حرفی بزنن که فردا یه چیزی جدیدی بیاد که حرف دیروز ما درست نبود و حرف پارسال و 20 سال قبل درست نبود. نخیر، همین الانم هم برید نوارهای آقا رو گوش کنید، الانم هم برید پیش آقا بشینید برای شما صحبت کنه، در مبدأ، در معاد، در وحی، در نبوت، در قیامت، در اسرار آیات و روایات، حرفای 30 سال قبلشون با حرفای 30 سال بعدشون یک جوره. این زیر سر اینه که تبلیغشون بر اساس اون توقل علمی بود. بلا بنده میرم یه منبری رو میرم، بعد از 10 سال میفهمم که ای بابا در اون منبر چندین حرف اشتباه گفتیم که از این حرفا نبود که. خب اون حرف رفته به گوش شنونده نشسته، شنونده هم به خاطری که بنده امام به سرم، آخوندم، از حوزه آمدم، اسم و رسم دارم، حجت الاسلام هم، بله سمت دارم، هزار جور گرفتاری دارم، فکر میکنه بنده خدا که هرچی از دهن من در آمد متن اسلامه و میگیره و تو ذهنش هم میذاره و فکر میکنه اینا اسلامه و بعد از 20 سال گوینده و شنونده هر دوتا چشم باز میکنن که میبینن نخیر. عرائضی رو که اینجا تقدیم میداریم آقا بعد از 50 سال هم تشریف بیاری طرف هم هیچ عوض نمیشه، طرف همین هست، واقعیت اینه. بسیاری میگی الان روزه، بعد از 50 سال باز بیایم بگیم آفتاب که در آمده، نه اشتباه کردیم، روز نبود و شب بوده، نخیر روز روزه دیگه، شب شب، درخت درخت، هوا هواست، زمین زمینه. 500 سال هم برگردید و بیایید همین حرف، 5000 سال بعد هم باز دوباره تشریف بیارید حرف همین، حرف عوض نمیشه. اونی که باید در دقام تبلیغ میخواد تبلیغ بکند باید حرفی رو بالای منبر به مردم بگوید که اگر 500 سال بعد هم همین آقا زنده بشود بهش بگوین آقا شما 500 سال قبل این حرف رو بالای منبر گفتی، بگه الان هم همونه میگم، حرف من دوتا نمیشه. یه همچین چیزی در تبلیغ و ما چون این روند رو نداشتیم و هنوزم نداریم و بعد همینطور دیگه حالا با خودمون هستیم عزیز من. بعد از پیروزی انقلاب که خیلی ها سخنران شدن، خیلی ها گوینده شدن و اینها دارن با ذهن مردم، با فکر مردم بازی میکنن. بله به تعبیر شیرین مازندرانی ما نخونست ملا منبر شون، آه نخونده، نخونده ملا منبر برن خطرناک نه. یعنی چی آقا یه آیه رو ما میگیریم و و و و و بله سالهای سال بر ما گذشت تا بعد از جنگ دیدیم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، حرف بالاتر از اینهایی بود که این همه سخنران ها گفتن. از آیه فوق این حرف ها، آیه اون مرتبه بسیار بسیار نازلش اینه که اگه کسی در جبهه در میدان جنگ اینا به شهادت رسید انشاءالله شهید است و روزی میخورد. اما بالاتر من بله قتل فی سبیل الله، کسی که نفسش را، تعلقات نفسش را از ماسوا الله قطع کند، نفس کشته بشود، عقل، روح، اون حقیقتی که رابطه خالص با مقام باطن عالم رو دارد، نفس رو بکشد که تعلق به ماسوا الله پیدا نکند و فقط و فقط تعلق به الله پیدا بکند. ولا تحسبن، خیال نکنید که اینها کشته شدن، بلکه اینها زنده شدن، اینها با قطع تعلقات به باطن عالم رفتن ولو در میدان جنگ هم کشته نشده باشید. اینها هستن که عند ربهم یرزقون. بعد اون کتاب شریف لطائفی که به محضر شریف تقدیم داشتیم، معاصر آثار، اون لطیفه مراقبت و حضور، که مراقبت و حضور، این لطیفه مراقبت و حضور یکی از بطون معانی این آیه شریفه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. بعد یه لطیفه دیگر هم هست در همون معاصر آثار همین جلد دو به نام مقام اندیه، علی اند رب هم یرزقون. حرفا داریم آقا، حرفا داریم راجب این آیه، خیلی حرفا داریم، حرفا پخته باشه، کاری نکنیم که مثلا خدا اینو کرده حرفایی بزنیم که بگیم آقا قرآن اینو میفرماید. بارها هست آقا میفرمود آقا کسی تا تسلط به تمام ابعاد وجودی قرآن ندارد حق ندارد بگوید که قرآن نظرش اینه. آقا چجوری میفرمایی نظر قرآن اینه ولی اینکه تو احاطه بر قرآن نداری؟ و و و خیلی حرفا پیش میاد. بله حق جنابه امام رحمت الله علیه هست که بیاد تو تفسیر سوره هم اونطور جلوه کنه. بله خوب حرف زدن، خیلی سنگین پیش آمد حضرت امام قدس الله و نفسه و انشاءالله امیدواریم که این باب دوباره باز بشه، این در باز بشه، حالا که فعلا بسته شده بستم هست. اصل سوم می فرماید نیروی داریم که در می یابد و تمیز می دهد. حالا این نیروی تمیز دهنده یابنده بله کیه؟ با دنبالش کرد. اصل چهارم سرای هستی بی حقیقت و واقعیت نیست که آقای صوف هستی گمان میکند که نظام هستی یک نظام بی واقعیته، اینطور نیست. اصل پنجم خب حالا که موجودات حقیقت دارن، واقعیت دارن، واقعیت و حقیقت هر شیء چیه؟ واقعیت و حقیقت هر چیز هستی است، اصل وجودشه، تحققشه، همون تکون در خارجشه، همین که هست حقه، همینی که تحقق دارد واقعیتشه. زمین تحقق داره یا نداره؟ یا گمان میکنیم که تحقق داره؟ نه، تحقق داره. همین تحققش، همین بودش، همین هستیش واقعیتشه، حقیقتشه. حالا در مورد واقعیت و حقیقت بعضی ها یک برای ظرافت هایی به کار بردن. الان بله ندارم، فهرست موضوعی نداشتم در کتاب های استاقا. یک دقتی در واقعیت و حقیقت شده، بله واقعیت و حقیقت، که اگر بخواهیم موجودات را از اون جهت که حق، حق خدای تبارک و تعالی، وجود صمدیه، بله ذاتیه الهیه، وجود حق، از اون جهت که وجود این هر شیئی همون حق و حقیقت یعنی خداست، از این جهت به هر شیئی میگیم حقیقت. به مثلا یه ظرافت های اینطوری. اما از اون جهت که به هر حال درسته که این وجود این شیء همون حقه، به هر حال الان در خارج تکون داره، وجود داره، حقیقت داره یا نداره، میگیم بله اینو میفرمون واقعیت. که حقیقت به لحاظ اون ارتباط وجودی عینی هر شیئی است با اون مبدأش، با اون حقیقت علتش. اصل ششم، واسطه میان وجود و عدم نیست، که حرف آیون حالی ها رو رد کردیم. اصل هفتم، هستی ها با هم بی پیوستگی نیستن، یا داخل پرانتز به یه عبارتی، بلکه هستی ها با هم پیوستگی دارن. اصل هشتم، آنچه اتفاقی نیست هدفی دارد و رفتار او بیهوده نیست. و چون عالم و موجودات اتفاقی نیستن، پس تمام عالم و موجودات همه دارای هدف هستن، همه دارای یک رفتاری هستن که رفتارشون، کردارشون، عملشون، کارشون، میبینیم همه بر اساس رفتن به سوی کمال و اون هدف نهاییشونه. این تا اینجا اصول هشتگانه ای رو از درس اول تا اینجا رو طی کردیم. پس تا الان 8 درس از معرفت نفس آموختیم، همه اصول و حرفا داره انشاءالله، و تمام این 70 جلسه تا امروز همه به منزله شرح این 8 اصلیست که به صورت 8 سطر کوتاه پیاده شده. والحمدلله رب العالمین.